با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب اول تیموتائوس، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به بررسی نکاتی در مورد چگونگی دعای مردان و زنان در کلیسا اشاره کردیم. در برنامه امروز به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می دهیم. در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 11 الی 12 می خوانیم: زنان باید در سکوت و با اطاعت کامل به فراگیری مسائل روحانی بپردازند. اجازه نمی دهم زنان به مردان چیزی یاد دهند و یا بر آنان مسلط شوند. زنان باید در جلسات کلیسایی ساکت باشند. این آیات مربوط به آموختن و تعلیم دادن اصول ایمانی می باشند. همانطوری که قبلا نیز گفتم، به یاد داشته باشید که در روزگار پولس در جامعه رومی زنان نقش تعیین کننده‌ای در مذاهب خرافی و بت‌پرستی داشتند و در واقع هدایت کننده مراسم بودند. آنها محور اصلی در مجالس عیاشی و میگساری به افتخار خدایان بودند. هشدار پولس در اینجا در مورد اینکه زنان در مراسم کلیسایی بایستی ساکت باشند در این رابطه است که آنان نباید به علت جاذبه جنسی محور اصلی توجهات نسبت به خود در این مراسم شوند. با توجه به نامه اول قرنتیان فصل 14 آیه 34، پولس به طور جدی زنان را از سخن گفتن به زبانها در جلسات عمومی کلیسا برحذر داشته است. هدف پولس این است که به طور واضح آشکار کند بایستی تفاوتی مشخص میان مراسم عمومی عبادت و پرستش در کلیسا با مراسم به اصطلاح عبادتی که در معابد رومی بت‌پرستان برگزار می شود وجود داشته باشد. محور پرستش در کلیسا خداوند عیسی مسیح است. در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 13 الی 14 می خوانیم: علت این امر آن است که خدا نخست آدم را آفرید و بعد حوا را، و این آدم نبود که فریب شیطان را خورد، بلکه حوا فریب خورد و گناه کرد. از این جهت خدا زنان را به درد زایمان دچار ساخت. اما اگر به او ایمان آورند و زندگی آرام و با محبت و پاکی را در پیش گیرند، روح ایشان را نجات خواهد داد. توسط گناه حوا بود که گناه وارد دنیا شد. اکنون هر بار که زنی فرزندی را به دنیا می آورد، گناهکاری به دنیا می آید. این کاری است که زن می تواند در این دنیا انجام دهد. ولی مریم خداوند عیسی مسیح یعنی نجات دهنده را به دنیا آورد. بنابراین زنان چگونه نجات یافتند؟ از طریق به دنیا آوردن فرزندان، چون مریم نجات دهنده را به دنیا آورد. دیگر هرگز نگویید که زن گناه را به دنیا آورد، مگر اینکه آماده باشید که اضافه کنید زن همچنین نجات دهنده را به این دنیا آورد. دوست من، هیچ مردی نجات دهنده ای را برای دنیا نیاورده است، بلکه زنی این کار را کرد. اما هر زنی از طریق ایمان نجات می‌یابد، همانطوری که هر مردی نیز توسط ایمان نجات پیدا می‌کند. زنان نیز مانند مردان بایستی در محبت و پاکی رشد کنند. خدا از نظر ایمانی هیچ تفاوتی را میان مردان و زنان نگذاشته است. مقام و ارزش زنان و مردان از نظر خدا یکسان است و به هر یک از آنها جایگاهی خاص در کلیسا، یعنی در بدن مسیح، داده است تا به شباهت خداوند عیسی مسیح تبدیل شده و او را با زندگی خود جلال دهند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 2 در کتاب اول تیموتائوس به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 3 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اول تیموتائوس فصل 3. موضوع اصلی این فصل عبارت است از مقامات در کلیساها، خصوصیات لازم برای کشیشان کلیسا. در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 1 می‌خوانیم: این گفته صحیح است که اگر کسی مشتاق است کشیش شود، در آرزوی کار خوبی است. این گفته صحیح است، یعنی این سخنی درست است. به عبارت دیگر، این سخنی است که مورد آزمایش قرار گرفته و میتوان آن را پذیرفت. اگر کسی مشتاق است کشیش شود، در آرزوی کار خوبی است. یعنی یک شخص میتواند در تلاش برای کشیش شدن باشد. در اینجا یک فعالیت جدی مورد نظر است. به نظر من فردی که توانایی ها و قابلیت های لازم را دارد، باید در جستجو و تلاش برای داشتن این مقام باشد. او بایستی بخواهد جایگاه و مقامی را داشته باشد که بتواند عطیه ای را که روح خدا به او داده است به کار ببرد. اگر روح خدا به او این عطیه را نداده باشد و او را هدایت نکند، در این صورت بسیار غم‌انگیز و سخت خواهد بود اگر چنین فردی در مقام کشیشی قرار بگیرد. در این آیه همچنین مشخص می شود که فقط یک کشیش در کلیسا نبود، بلکه چندین کشیش با یکدیگر در کلیسا خدمت می کردند. در این آیه از کلمه‌ای برای خدمت کشیش استفاده شده که توسط گروه‌های گوناگون به شیوه‌های متفاوت تفسیر و برداشت شده است. این کلمه در ترجمه کتاب مقدس با کلمات مختلف ترجمه شده است: کشیش، اسقف، ناظر، شبان، پیر، شیخ، بزرگ، رهبر و مسئول. کلماتی هستند که معمولاً در ارتباط با این مقام به کار برده شدند. در کلیساهای اسقفی تأکید زیادی بر روی این کلمه و تفسیر آن شده است. کلمه اسقف در واقع به معنای ناظر یا سرپرست می باشد. در کلیسای اولیه کشیش یا مسئول کلیسا با کلمات و عنوانهای متفاوتی نامیده می شد. 1. به عنوان پیر، شیخ یا بزرگ کلیسا نامیده شده است. 2. عنوان کشیش یا شبان کلیسا به او داده شده است. 3. به او اسقف یا ناظر و سرپرست کلیسا می گفتند. 4. همچنین به عنوان خادم یا خدمتگزار کلیسا نیز نامیده می شد. هیچگاه همراه با این نام از کلمه جناب یا مقام محترم استفاده نشده است و فکر نمی کنم که هیچ واعظی بایستی با این کلمه نامیده شود. فقط خدا سزاوار و شایسته احترام می باشد. فقط بایستی از خدا ترسید و به او احترام گذاشت. دیدگاه من این است که واژه شیخ یا پیر کلیسا و اسقف یا ناظر کلیسا به یک شخص اشاره می کند. البته اشخاصی که معتقد به تعالیم کلیسایی اسقفی هستند با دیدگاه من موافق نمی باشند. به نظر من استفاده از کلمه شیخ یا پیر و بزرگ کلیسا اشاره به شخصی می کند که اداره امور کلیسا را بر عهده دارد و بایستی یک مسیحی بالغ و ایماندار با تجربه در ایمان باشد. از طرف دیگر استفاده از کلمه اسقف یا ناظر به مقام و جایگاهی اشاره می کند که در اختیار دارد. بنابراین این دو کلمه یا واژه‌هایی که به کار رفتن در واقع به یک شخص یا مقام کلیسایی اشاره می کنند. در کلیسای اولیه جمع یا شورایی از اسقفان یا مشایخ کلیسا را اداره می کردن و هیچ اسقف یا کشیشی از دیگر اسقفان یا مشایخ برتر نبود و مسلط بر آنها نبود. شخصی به عنوان اسقف اعظم یا سرپرست کشیشان را در کلام خدا نمی بینید و انواع سلسله مراتب و درجات امروزی کلیسایی را که در بعضی فرقه های مسیحی مشاهده می کنید در کتاب مقدس وجود ندارند. حتی بولس که تعدادی از کلیساها را تأسیس و پایگذاری کرد، هرگز خودش را به عنوان اسقف یک کلیسا معرفی نکرد و خود را اسقف اعظم نمی دانست و کسی نبود که بخواهد در امور کلیساهای محلی از جای دیگر به هر شیوهی دخالت کرده و سرپرست آنان باشد. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، اسقف، ناظر، شیخ، پیر، شبان، رهبر یا کشیش کلیسا و هر طوری که می خواهید این مقام و جایگاه را بنامید، بایستی کسی باشد که به کلیسای محلی خدمت کند و نه اینکه بر آن حکمرانی و فرمان روایی کند. چنین شخصی باید در جستجوی مقامی باشد که بتواند به کلیسا خدمت کند. در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 2 می خوانیم: اما کشیش باید شخص نیک و درستی باشد تا کسی نتواند عیبی در او بیابد. او باید شوهر وفادار یک زن باشد، خیشتندار بوده، عاقلانه فکر کند، منظم و خوشرفتار باشد. در خانه‌اش باید به روی مهمان باز باشد و مشتاق تعلیم کلام خدا باشد. در اینجا به خصوصیات مثبتی که بایستی یک کشیش داشته باشد اشاره شده است. بدون عیب. واقعیتی که باید درک کنید این است که هر نوع مقام و خدمتی را که در کلیسا داشته باشید مورد سرزنش قرار گرفته و عیبی در شما خواهند یافت، ولی آنچه بسیار مهم است این می باشد که آن اتهامات نباید حقیقت داشته باشند. یک کشیش باید به این معنا بدون عیب باشد که کسی در هرچه او را متهم می کند نتواند او را مقصر یافته و محکوم کند. بایستی عیبی در او یافت نشود. مدتی پیش از اینکه خدمت کشیشی در کلیسایی را آغاز کرده بودم، یکی از واعظین معروف از من پرسید: خدمتتان در آن کلیسای بزرگ چگونه به پیش می رود؟ به او گفتم فرصت و امکان بسیار عالی و بی‌نظیری است، ولی خود را در جایگاه خاصی می‌بینم. به چیزهای زیادی متهم می‌شوم و نمی‌توانم از خودم دفاع کنم. نمی‌توانم وقت خود را فقط صرف جواب دادن به افراد مختلف کنم. بنابراین قصد و هدف من این است که کلام خدا را موعظه کنم و تلاش نمی‌کنم به این اتهامات جواب دهم. آن واعظ معروف گفت: فقط از این موضوع شادمان باش که آن اتهامات حقیقت ندارند. بسیار عالی است که در چنین جایگاه و مقامی، یعنی در مقام یک اسقف یا ناظر بدون عیب باشید. متهم ولی بدون عیب و تقصیر. کسی که نمیتوان در او هیچ عیب و ایرادی را یافت. شوهر وفادار یک زن. این موضوع میتواند به دو طریق توضیح داده شود. میتوانست به این معنا باشد که او باید ازدواج کرده باشد. من احساس می‌کنم که منظور پولس همین بوده است. ممکن است بگویید اما پولس که ازدواج نکرده بود. نظر من این است که پولس قبلاً ازدواج کرده ولی همسرش از دنیا رفته بود. او نمی‌توانست مقامی در سنهندرین به عنوان عضوی از این شورای یهودی داشته باشد بدون اینکه متأهل باشد. اما او بعداً دوباره ازدواج نکرد. شاید چون به عنوان یک رسول بایستی سفرهای زیادی را می کرد. وقتی به عنوان کشیش خدمتم را شروع کردم ازدواج نکرده بودم و یکی از دوستانم با من شوخی کرده و با استفاده از این آیات می گفت: حق نداری کشیش باشی چون ازدواج نکرده ای. بایستی شوهر وفادار یک زن باشی. اما به نظر من معنای اولیه و اصلی این آیه چنین است که اسقف یا کشیش کلیسا نباید دارای دو زن یا زنان متعدد باشد. باید توجه کنید که در روزگار پولس داشتن چندین زن مرسوم بود و مطمئناً داشتن حداقل دو زن امری رایج و متداول بوده است. هر مقام و خادم کلیسا بایستی شوهر وفادار یک زن باشد. و پولس در اینجا بر روی این نکته تاکید کرده است. خیشتندار بودن به این معنا است که آرام و معتدل باشد. او بایستی بتواند خونسرد بوده و جلوی خشم و عصبانیت خود را بگیرد. منظور از آرام بودن ساده لوحی نیست. عاقلانه فکر کند به این معنا می باشد که باید هوشیار بوده و در کارش جدی باشد. منظور این نیست که نمی توان شوخ طبع بوده و حق خندیدن ندارد. بلکه نکته مهم این است که در ارتباط با مقام و خدمتی که دارد به طور جدی رفتار و عمل کند. منظم و خوشرفتار باشد. ناظر و کشیش کلیسا باید در رفتارش نظم و ترتیب داشته باشد. او نبایستی کارهای سوال برانگیز را انجام دهد. خادمی را می شناختم که با مشکلات زیادی روبرو شد فقط به این دلیل که در رفتارش رعایت کافی را نکرده و بی توجه بود. شایع شده بود که در کلیسایی که خدمت می کرد با زنی روابط نامشروع داشت. بر طبق اطلاعات دقیق و قابل اعتمادی که دریافت کردم، مطمئن بودم که چنین اتهامات و شایعاتی در مورد او حقیقت ندارد و او مقصر نیست. ولی علت اصلی ایجاد این شایعات رفتار بی‌توجه و بی‌دقتی خودش در چگونگی روابطش بود. او یک کشیش جوان بود و اغلب بعد از پایان جلسات عمومی کلیسایی به طور شوخی می گفت که باید زنی را به خانه‌اش برساند. او فقط قصد شوخی کردن داشت، ولی پس از مدتی کم کم افرادی شروع به غیبت و ترویج شایعات در مورد او کردند. احساس می کنم که یک خادم یا مقام کلیسایی باید آنچنان در چگونگی رفتارش منظم بوده و رعایت کند که فرصتی را به هیچ کس ندهد تا در مورد او صحبتی ناپسند پخش شود. شوخی کردن و شوخ طبع بودن ایرادی ندارد، ولی باید به خوبی درباره آنچه میگویید دقت کنید تا مورد سوء تفاهم یا سوء استفاده قرار نگیرد. مهمان نواز بودن به این معنا است که کشیش یا اسقف کلیسا باید فردی باشد که بتواند از مهمانان پذیرایی کند. او فردی است که همکاران، واعظین یا دیگران را به نهار و مهمانی دعوت می کند. او بایستی فردی باشد که بخواهد با دیگران وقت کافی صرف کرده و حاضر باشد دیگران را در زندگی خود سهیم سازد و محبت کند. تا کنون در طول خدمتم این امتیاز را داشتم که با چنین اشخاص مهمان نوازی آشنا شده و مشارکت داشته باشم. چنین اشخاصی قادرند بگویند می توانم کمی به شما کمک کنم. آیا کاری است که برایتان انجام دهم؟ دعوت به یک ناهار، گذاشتن یک ظرف میوه یا آوردن یک شاخه گل و حتی به سخنان و درد دل یک نفر گوش دادن می تواند نمونه ای از مهمان نوازی و نشان دادن محبت باشد. مشتاق تعلیم کلام خدا نکته ای است که بر روی آن تاکید می کنم، چون به نظر من هیچ فردی نباید کشیش، ناظر یا شبانی در کلیسا شود مگر اینکه بتواند کلام خدا را تعلیم دهد. به همکارانم در کلیسا می گفتم ای کاش امکان داشت هر یک از آنان امتحانی در مورد خداشناسی می دادند تا مشخص شود کدام یک از آنان صلاحیت لازم برای داشتن مقامشان در کلیسا را دارند. خودم هرگز چنین امتحانی را ندادم، ولی آرزو داشتم امکان دادن چنین امتحانی وجود می داشت. در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 3 می خوانیم او نباید مشروبخوار و تندخو و اهل دعوا باشد، بلکه ملایم و مهربان، پول دوست نیز نباشد. اکنون به خصوصیاتی منفی می رسیم که یک کشیش یا ناظر کلیسا نبایستی آنها را داشته باشد. مشروبخوار نباشد، در اینجا منظور معتاد به شرابخواری یا انواع اعتیادهای دیگر است. تندخو و اهل دعوا نباشد، یعنی نبایستی شخصی ستیزگر و خشن باشد. پولدوس نباشد، نباید شخصی حریص و پول پرست باشد. در اول تیموتائوس فصل 6 آیه 10 نیز گفته شده عشق به ثروت نخستین قدم به سوی سایر گناهان است. روشی که یک مقام کلیسایی در ارتباط با پول و سرمایه‌اش دارد، میتواند او را به مسائل و مشکلات بزرگی هدایت کند. این موضوع میتواند در مورد پول خودش یا پول و سرمایه کلیسا باشد. او بایستی فردی ملایم و صبور باشد، یعنی شخصی منطقی که بتوانید با او صحبت کنید و آماده باشد به سخنان شما گوش دهد. با توجه به متن این آیه در زبان اصلی بر روی ستیزگر و حریص نبودن تاکید شده است. افرادی که در کلیسا دائما نزاع و درگیری ایجاد می کنند، هرگز نبایستی به عنوان مقامات کلیسایی خدمت کنند. چنین افرادی با روحیه خشن و انتقادی خود صلح و آرامش کلیسا را فراهم نخواهند کرد. همچنین اشخاصی که پول دوست و حریص هستند در واقع بت پرست بوده و پول را می پرستند. یک کشیش و خادم کلیسا نباید پول و ثروت را برتر از هر چیز دیگری ببیند. در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 4 می خوانیم: باید سرپرست خوبی برای خانواده‌اش باشد و فرزندانش را طوری تربیت کند که در کمال احترام از او اطاعت نمایند. یک کشیش یا شبان کلیسا بایستی بتواند خانه و خانواده خود را به خوبی اداره و سرپرستی کند، ولی نباید یک دیکتاتور بوده و با ظلم و ستم به آنها اذیت و آزار برساند. در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 5 می‌خوانیم: زیرا اگر کسی نتواند خانواده خود را اداره کند، چگونه خواهد توانست کلیسا را اداره و خدمت نماید؟ مردی که نتواند خانه و خانواده خود را به درستی اداره کند، هرگز نخواهد توانست خانه خدا یعنی کلیسا را به خوبی اداره و سرپرستی کند. در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 6 می‌خوانیم: کشیش نباید تازه ایمان باشد، زیرا ممکن است از اینکه انقدر زود به این مقام گمارده شده دچار غرور گردد. غرور نیز نخستین گام به سوی سقوط است، همانطوری که شیطان نیز از همین راه سقوط کرد. نباید تازه ایمان باشد، یعنی کسی نباشد که به تازگی ایمان آورده و مسیحی شده است. گاهی شخصی که به تازگی نجات یافته به عنوان یک مقام و خادم کلیسایی انتخاب شده و از او انتظار می رود که شهادت ایمانش را بدهد. چنین فردی برای انجام این کار آماده نیست. امروزه بایستی در بسیاری از کشورها بر روی این نکته تاکید شود، چون بارها مشاهده شده افراد تازه ایمان مقامهایی را بر عهده گرفتند که هنوز آمادگی لازم برای آن خدمت را نداشتند. سالها این امتیاز را داشتم که در میان افرادی مشهور جلسات مطالعه و بررسی کلام خدا را تعلیم دهم. بارها تعدادی از این اشخاص مشهور توبه کرده و ایمان می آوردند و به طور طبیعی عده‌ای از من می خواستند که این افراد مشهور تازه ایمان را در خدمات کلیسا به کار گرفته تا شهادتی برای پیشرفت کلیسا باشد. اما به کار خداوند عیسی مسیح صدمه می خورد اگر کسانی که تازه ایمان آوردند و هنوز درک و شناخت کافی در مورد اصول ایمانی را ندارند، بخواهند در این باره در کلیسا صحبت کرده و یا دیگران را هدایت و رهبری کنند. غرور نخستین گام به سوی سقوط است. همینطور که شیطان نیز از همین راه سقوط کرد، بزرگترین گناه شیطان غرور بود. همچنین اغلب بزرگترین گناه مقامات و خادمین کلیسایی، واعظین یا معلمین غرور می باشد. این موضوعی خطرناک برای همه ما است و به خصوص خطرات جدی در کلیسا به وجود آورده و باید با هوشیاری مورد سرزنش و توبیخ قرار بگیرد. در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 7 می خوانیم: کشیش در خارج کلیسا در میان مردم غیر مسیحی نیز باید شهرت خوب داشته باشد، تا شیطان نتواند او را به وسیله اتهامات گوناگون به دام بیندازد و دست و پای او را برای خدمت به اعضای کلیسا ببندد. در اینجا منظور رفتار کشیش در میان غیر مسیحیان و خارج از کلیسا است. به عبارت دیگر، اگر فردی در جامعه دارای رفتار و شهرت خوبی نیست، به عنوان مثال قرض‌های خود را نمی‌پردازد، قابل اعتماد نبوده یا دروغگو است، چنین فردی هرگز شایسته مقام و خدمت کلیسایی نمی‌باشد. این نوع افراد در واقع نماینده و عوامل شیطان بوده و با رفتار و کردار خود شیطان را نمایندگی و پیروی می‌کنند. آنها قادر نخواهند بود برای امور مسیح شاهدین خوبی باشند و به کلیسای خداوند عیسی مسیح خدمت کنند. امیدوارم هر کلیسایی به این نکات مهم به طور جدی توجه داشته باشد تا بتواند خداوند عیسی مسیح را در جامعه و میان مردم جلال دهد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.